سلام بر شما بینندگان تلویزیون فارسی بی بی سی و سلام بر شما حاضران در استودیو به برنامه ویژه پرسش پاسخ درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خوش آمدید. در ایران همونطور که میدونید شورای نگهبان اعلام کرد که 4 نفر صلاحیت دارند در این انتخابات برای احراز مقام ریاست جمهوری شرکت کنند. آقایان محمود احمدی نژاد، مهدی گروهی، میرحسین موسوی و محسن رضایی حالا در جلسات و سخنرانی ها و در مواردی هم با انتشار برنامه انتخاباتی به مردم میگویند که میخواهند چطور مشکلاتشان را حل کنند. موضوع برنامه امشب ما هم همینه. نامزدها چطور میخواهند به خواستهای رای دهندگان جواب بدن. 5 مهمان داریم. خانم جمیله کدیبر، روزنامه‌نگار، نماینده مجلس در دوره ششم، مشاور رئیس جمهوری در دوره آقای خاتمی و در حال حاضر معاونت بانوان ستاد مهدی کروبی. مسعود بهنود، نویسنده، تحلیلگر سیاسی و از نادر روزنامه‌نگارانی که با وجود بیش از 40 سال کار بی‌وقفه همچنان جوان بود. محسن سازگارا، از بنیانگذاران سپاه پاسداران، مدیر رادیو ایران در سالهای اول انقلاب، معاون سیاسی محمد علی نجایی و در حال حاضر از مخالفان جمهوری اسلامی ایران. فرخ نگهدار، عضو شورای رهبری سازمان فداییان اکثریت، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و حامی پرپاقرص جنبش اصلاح طلبی در ایران. و بالاخره حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق انجمن صدفی روزنامه‌نگاران ایران. پس از این معارفه به قول علما مستقیما می‌ریم سراغ سوال اول. و سوال از طرف سیاوش اثباتی. آقای اثباتی سوالتون.
مسائل و معضلاتی که کشور تو 4 سال اخیر باهاشون درگیر شده و به وجود اومده 4 سال اخیر، می‌خواستم نظرتون رو بدونم در مورد پدیده تحریم انتخابات و کسانی که بعد این 4 سال همچنان طرفدار تحریم انتخابات هستن و اینکه آیا به طور کلی اصلا دستاوردی وجود داره در تحریم انتخابات، کوچکترین دستاوردی یا خیر.
آقای سازگارا، فکر می‌کنم بهترین کاندیدا باشه برای جواب دادن به این، بگیم شما طرفدار تحریم هستید بدونید.
بس به این که از چه منظری شما نگاه بکنید حل مشکلات کشور رو، اگر پروژه شما انتقال کشور از یک حکومت اقتدارگرا مثل حکومت فعلی ایران و یک قانون اساسی که همه اختیارات رو به یک رهبر میده به یک حکومت دموکراتیک و سکولار باشه در کشور، اون وقت دور و نزدیکیتون به انتخابات معنی پیدا میکنه. برای یک همچین پروژه شما احتیاج دارید به اینکه دو کار رو بکنید: یکی از حکومت فعلی مشروعیت زدایی بکنید، دوم این که بین نخبگان حکومتی اختلاف ایجاد بکنید که در نهایت منجر به قهر نخبگان جامعه با این حکومت شه. این تقریبا در تمام گزارهای به دموکراسی ثابت ده. با این دو فرضیه برای کسی که پروژش انتقال کشور به یک حکومت دیگه است، نه حفظ حکومت موجود، در اون حالت نزدیکی یا دوری به انتخابات باید اندازه گیری بشه. گاهی با تحریم به عنوان یکی از اشکال مبارزه مدنی، مقاومت منفی در واقع، شما میتونید این مشروعیت زدایی را انجام بدید. گاهی با شرکت میتونید این کار بکنید، به خصوص شرکت کاندیداهایی که حرفایی رو بزنن که به پروژه شما
حالا نشید. شما به حساب نظرتون در مورد این انتخابات چیه؟
من این انتخابات معتقدم باز هم باید کاندیداهایی رو که الان از فیلتر شورای نگهبان رد شدن نگاه کرد مشخصا و دید که آیا دو تا قول رو روشن به مردم میدن یا نه. قول اول این که خواستهای مدنی مردم رو، اخشار مردم و فعالین مدنیمون رو روشن حاضرن دنبال کنن، و قول دوم این که به هر مانعی برخورد کردن که پیشاپیش ما میدونیم 80% مقام رهبری و نهادهای زیر نظر او هستش، شفاف و روشن بیان به مردم گزارش بدن، چرا که ما تجربه تلخ دوران آقای خاتمی داریم. بنابراین این نکته ایست که تو این انتخابات باید بده.
خیلی متشکرم. خانم گنیبر،
طبیعی هستش که من با تحریم انتخابات کاملا مخالف هستم، به دلیل اینکه عضو تیم فقط انتخاباتی و مشاور آقای کروبی هستم و قطعا تأکید میکنم که هم حاضرین در این جلسه و هم مستمعینی که این جلسه رو میبینند حتما در انتخابات شرکت کنند و به آقای کروبی هم رای مستمع
بدن. خانم کدر، شما به این دلیل موافق مخالف تحریم هستید چون میخوان آقای کروبی
نه اتفاقا معتقد هستم که شرکت در انتخابات حق هست و اگر ما از این حقمون عدول کنیم و بگذاریم، نتیجهش همین 4 سالی میشه که طی این 4 سال گذشته مردم ما باش مواجه بودن، از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ما دچار مشکلات عدیده ای بودیم در سطح داخلی کشورمون. بنابراین نباید از حق خودمون عدول کنیم و اگر از حق خودمون عدول کردیم و شرکت نکردیم در انتخابات با تحریم، عملا نمیتونیم مدعی رئیس جمهوری بشیم که برایش رأی ندادیم و بعدا نمیتونیم ازش درخواستی هم داشته باشیم. بنابراین من معتقد هستم که باید از این حق شرکت کردیم. بدیهی ترین و اساسی ترین حقی هستش که شهروندان ما ازش برخوردار هستن و اگر ازش استفاده نکنن قطعا خودشون سر.
خیلی متشکرم آقای بهدون، نظر شما چیه؟
من با خانم کدبر مخالفم و شما همین قدر از من قبول بکنید. من بخیر با ایشون مخالفم، ایشون عشان بگم من ناچارم با ایشون مخالفت کنم. در این مورد به خصوص که الان میشستی مخالفتم بابت این گفت این بخش از فرماشات ایشونه. اگر که شرکت نکردند مردم در انتخابات، بعد نمیتونن از آدمایی که انتخاب شدن اینو بخوان. نه من مخالفم. چه کسایی که شرکت بکنن، چه کسایی که شرکت نکنن، آحاد این کشورن و باید بخوان و میخوان و خواستای خودشون رو به شکل مختلفی میگن. بنابراین من تصورم این نیستش که اگر کسی تحریم میکنه، من با تحریم کاملا مخالفم، ولی تصورم این نیست که اگر کسی تحریم میکنه حقی از خودش رو داوطلبانه از خودش میگیره، نمیگیره. من کاملا مخالفم باشه، به خصوص در این مقوله که الان هستیم. خب هزار تا ایراد وجود داره به این ترکیب، به این نوع رأی‌گیری، به این نوع انتخابات و اینا، ولی استدلال اصلی این است که کدوم از کشورهایی که تا الان رسیدن به دموکراسی اینا رو اول کار نداشتن. شما ممکنه به من نسل جوان بگین که آقا حسلمو سر رفته دیگه، میخوایم زودتر برسیم تا کی صبر کنیم تا آخرش اینا. کاش نسل اول مشروطیت همین کارو نکرده بود، یعنی اجازه داده بود با یه شیبی ما بیایم و با یک شیبی خواستای خودش رو در یک اندازه. به نظر من میرسه قفلش هم اینجاست. ما طرفداران جامعه مدنی، صریح به شما عرض کنم، من تصورم این است که ما طرفداران دموکراسی در ایران در اقلیتیم. اکثریت مردم ایران در خواست دموکراسی با ما شریک نیستن. مسائل اقتصادی دارن، مسائل اعتقادی دارن، مسائل محلی دارن و ما باید حرکاتمون رو بر اساس یک اقلیت تنظیم کنیم، نه انگار که ما اکثریتیم، حقی ازمون ضایع شده نیستیم.
ولی به هر حال شما مخالف عمل شرکت نکردن در انتخابات. آقای باستانی نداشتم.
من تصورم اینه که به هر حال در شرایط فعلی شرکت کردن در انتخابات منطقی تر هست. دو تا چون آقای بهنود با خانم کدیور مخالفت کردن، منم به ناچار مجبورم با آقای سازگارا مخالفت بکنم. دو فرض رو مطرح کردن. یکی این که به هر حال کاندیدایی که میان باید به صورت شفاف بگن که آیا اجازه فعالیت به نهادهای مدنی و حرکت‌های مردمی رو میدن، و دومی که آیا اگر مانعی شد شفاف اون رو مردم در میان میذارن یا نه. فکر نمی‌کنم دیگه بیشتر از نزدیک 2 هفته به انتخابات مونده باشه. کاندیدا همینن که هستن. با توجه به اینی که هستن، به نظر شما الان باید شرکت کرد یا نه؟ این با شفاف کردنش. و یکی دیگه این که به هر حال این که شرکت نکردن باعث مشروعیت زدایی میشه از سیستم. در انتخابات قبلی جمهوری اسلامی اعلام کرده که 60% مردم شرکت کردن. ما یا این رقمو البته قبول داریم یا نداریم. اول اساسا چجوری میخوایم ثابت کنیم که حرفش دروغ یا غلطه؟ به این خاطر که ابزارمون چی است برای اثبات کردن اینکه 60% نبوده و 48% مثلا بوده. و دوم که دقیقاً اگه به چه عددی برسه اینقدر مشروعیت پایین اومده که اتفاق بزرگی میفته. اگه مثلا برسه 53%، آیا این اتفاق میفته یا نه؟ و به عبارت دیگه چجوری میخوایم اثبات کنیم که تا چه حد اساسا مشارکت بوده وقتی حکومت به این شیوه بسته است؟ و دوم این که وقتی که مشارکت از یه حدی اومد پایین‌تر، اون وقت اقدام بعدی ما مشخصا چه خواهد بود؟
خیلی متشکرم. آقای نگران شما با کی مخالفی؟ من فقط مونده شما که با تو مخالف شدم. هر کسی مخالف شده گرده. در مورد سوالتون، با سوال مخالف نیستم. میتونم اینجوری بگم که ما 30 سال رفتیم گشتیم، یافت می نشود راه دیگری. همینه که هست، یعنی انتخابات تنها راه مدنی و معقول تأثیرگذاری بر سرنوشت کشوره. اگر این راه رو رد بکنیم، صندوق رأی رو از میان برداریم، یا ما باید بریم سراغ آمریکا، سراغ صدام، سراغ دیگران که بیان کمک کنیم به ما، یا باید بریم شلوغ کنیم. دادا شلوغ کن، بریزیم به خیابون‌ها و همون کاری رو بکنیم که قبلا کردیم. اگر راه دیگری وجود داره، اون تحریمی‌ها بسازن جلوی ما روشن بگن چیکار می‌خوان بکنن. ما نفهمیدیم. یه چیز میگن مشروعیت. اون مشروعیت هم یه هزینه‌ای می‌خوان براش بپردازن. پرداختیم یک بار. آقای خاتمی بود، آقای احمدی نژاد هم بعدش آمد. هزینه مشروعیت کم کردن از رژیم، چهره اون ایران رو در سراسر جهان جوری دیگر
جلوه دادن شد و خیلی گرونه برای اون چیزی که شما به دست نمیارید. بنابراین میگم همه عزم و ارادمون رو جمع کنیم، بریم وسط، رأی بدیم، هر چقدر که ما متشکل‌تر، منضبط‌تر، با برنامه‌تر رأی بدیم، همون مقدار ایران میره به طرف دموکراسی. ما اینو باید یاد بگیریم.
خیلی متشکرم. و آقای اسدی، نظر خود شما چیه؟
خب 4 سال پیشم تحریم نکردم، انتخابات رو رأی دادم و واقعا به نظر ما هنوز چوب تحریم کننده های 4 سال پیش رو داریم می‌خوریم امروز. و این طبیعتاً نشون میده که اون راهو نباید بریم. و یه بار تجربه میکنه آدم، یه چند دفعه من تجربه میکنه. و من برداشتی که از حرفای آقای سازگارا داشتم این بود که به نظر میرسه که منظور شما این بود که تحریم انتخابات مشروعیت زدایی میکنه از نظام. ولی من متوجه این قضیه نمیشم که نظام ایران یه نظام مذهبیه که علنا میگه که رأی مردم اهمیتی نداره و حکم حکم خداست. مهمترین رکن دموکراسی انتخابات و رأی دادن. پس تحریم انتخابات چطور میتونه مشروعیت زدایی بکنه از نظامی که میگه که حکم حکم خداست و رأی مردم اهمیتی نداره؟
بسیار خیلی متشکرم. اون آقایی با کراوات قهوه‌ای زده.
من سوالم اینه که در واقع شخصی به نام عمار ملکی در سایت روز گزینه سومی رو مطرح کردن در مقابل دو گزینه تحریم و یا انتخاب بعد در مقابل بدتر، مبتنی بر این که در انتخابات شرکت کنیم و رأی سفید بدیم و با این کار جلوی پیروزی آقای احمدی نژاد در دور اول انتخابات رو بگیریم و حواله کنیم چوب رو به میدون اصلاح طلبان. من میخواستم نظر میزگرد و به خصوص آقای سازگارا رو در این مورد.
خیلی متشکرم. قبل از این که بریم به مجددن سراغ آقای سازگارا، کسی دیگه این نظری داری در این زمینه؟ خانم لباس سبز پوشیدن در رنی فافه.
سوال من از خانم کدیوره که تو ستاد انتخاباتی آقای کروبی هستن و با عنوان زنان باروان میتونم. خواستم ببینم که با توجه به این که زنان نمیتونن شرکت بکنن و نظارت استحبابی اونا رو حذف میکنه، شما به عنوان کسی که شاید در آینده فکر میکنید که شاید وزیر بشید و چه تلاشی خواهید کرد برای اینکه این رو حذف بکنید؟ و سوال دومی که از شما دارم در واقع
ببخشید خیلی عذر میخوام، یک ما اجازه بدین که حالا این سوالتون مطرح شد و چون حق تقدم همیشه با خانم هاست، اجازه بدین خانم کلیور به این سوال جواب بدن تا برگردیم سوال بعد.
در مورد با این موضوع که شما اشاره کردید، خب با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی صراحتاً گفته که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی باشه، هنوز بحث رجال سیاسی مذهبی در کشور ما ابهام زدایی نشده. به رغم اظهاراتی که آقای کدخدایی کردن مبنی بر اینکه خانم ها میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن، ولی عملا خب کاندیدا شدن که هیچ معونه ای نداره. ما دیدیم که در انتخابات اخیر در زمان ثبت نام از کودک 14-15 ساله کاندیدا شد تا افراد متنوعی که شاید اصلا هیچ کدوم صلاحیت کاندیداتوری هم نداشتن. بنابراین ما مشکل خانم های ما مشکل کاندیداتوری نیست، مشکل تایید صلاحیت است، همون چیزی که شما بهش اشاره کردید. و تا زمانی که شورای نگهبان صریحاً دیدگاه خودش رو در رابطه با تعریفش از رجل سیاسی مذهبی روشن نکنه، طبعا به نظرم میاد هر خانم دیگری هم که بخواد کاندیدا بشه با همین مشکل و مسئله رد صلاحیت که به گونه تبدیل به یک رویه شده طی دوره‌های اخیر مواجه خواهد بود. بنابراین من به نظرم با تحولاتی که صورت گرفته، شاید یکی از اساسی ترین بندهایی که ضرورت تفسیرش هستش همین هست. و اگر شورای نگهبان به گونه‌ای تفسیر کرد که رجل سیاسی مذهبی منظور مردها هستش، به نظرم اونجا دیگه جای بازنگری در قانون اساسی هستش که باز به استناد اصل 177 قانون اساسی وظیفه رهبری هستش که با مشورتش مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی که ضرورت بازنگری هستش رو مطرح کنن که به نظرم یکی از اون موارد میتونه اصل 115 قانون اساسی باشه و مسئله رجل رو در اینجا حلش.
خیلی متشکرم. ما به این موضوع دوباره برمیگردیم در ادامه صحبتامون. ولی آقای سازگار شخصمون یک سوالی شد.
بله، من فکر میکنم با توضیحاتی که دوستان دادم بعد حالا با همه مخالفت بکنم یکی یکی. مطلبی که آقای نگهدار فرمودند نه، اصلا اینطوری نیست. به نظر من فرایندی که در کشورهایی که گذار به دموکراسی کردن و صندوق رأی واقعی حاکم شده درش، از معمولا از مبارزات مدنی، محاصره مدنی حکومت‌های اقتدارگرا عبور کرده و در نهایت با ایجاد فشارهای اجتماعی منجر به عرض شود که عقب نشینی حکومت شده برای تن دادن به حاکمیت واقعی صندوق رأی در مناسبات بین مردم و حکومت. استراتژی مبارزات بی خشونت و محاصره مدنی استراتژی شناخت شده است که شاید در 50 و چند کشور جواب داده. شبه انتخابات موجود ایران، مطلب که به نوت فرمودن، الزاماً برای ما راهگشا به دموکراسی نخواهد. انتخاباتی که مقدمات یک انتخابات واقعی را ندارد.
ولی بحثی داره آقای سادگاره که شما میخوان یک شبه راه 100 ساله رو.
اصلا.
و بحثی اینه که این یک پروسه‌ای و طول می‌کشه. صحبت پنل در واقع این بود که این یک پروسه تونالیه به مرور از طریق ایجاد نهادهای مدنی
بله
از پایین و این یک شبه که اتفاق نمیفته.
ولی الزاماً ایجاد مبارز به اصطلاح نهادهای مدنی، مبارزات مدنی از شرکت در یک شبه انتخابات نمیگذره که همه اونم میدونیم فردا صبح با انتخابات این بهار داریم میپردازیم که آقای خامنه‌ای تشریف میارن میشینن و میگن که این رای به من بود، رای به نظام بود. اما مطلبی که
برعکسم هست دیگه، یعنی
الزاماً هم اون طرفش ممکن نیست. اما من در پاسخ آقای باستانی و این دوست عزیزمون که صحبت کردن من حیث المجموع میگم، باز عرضم تکرار میکنم، انتخابات فعلی طبیعتا تا الان کاندیداها حرف زدن. من عرضم این بود که وقتی پروژه شما تجهیز مدنی مردم، محاصره مدنی حکومت اقتدارگرا و رفتن به سمت حاکمیت واقعی، با یک شبه انتخاباتی که پیش رو طوله چی کار میکنید؟ یا رأی میدید یا رأی نمیدید. عرضم این بود که این گزینش باید منوط باشه به این که بتوانید حد اکثر مشروعیت زدایی، نه به معنی شرعی بودن، به معنی لجیتیمیسی، چون این حکومت هنوز اصرار داره که من بخش از لجیتیمیسی و مشروعیت حکومت کردن دارم از رأی مردم میگم ولی با تقلب. بنابراین این که این انتخابات، من شخصا خودم نشستم ببینم این کاندیدا تو این دو هفته‌ای که تو تلویزیون قرار حرف بزنن شفاف راجع به این دو شرطی که بحث کردم چی خواهند گفت، بعد میتونم تصمیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم بریم به سراغ سوال بعدی.
من یک نکته فقط ببخشید،
خیلی کوتاه علی
دکتر. آقای سازگارا 4 سال قبل هم معتقد به تحریم بودن و معتقد بودن که انتخابات برگزار نمیشه و بازی به هم میخوره. نتیجه چنین نگرش آقای سازگارا روی کار آمدن آقای احمدی نژاد بود. به نظرم چرا ضرورتاً همین هستش؟ به نظرم خوب هست تجدید نظر بدید.
نه فکر نمی‌کنم.
خیلی متشکرم.
میخواستم بپرسم از اونجایی که جمهوری اسلامی هر وقت به یه مشکلی برمیخوره کلاه شرعی سرش میذاره، حالا خانمهایی هم که میخوان کاندیدا بشن میتونن با یه عمل جراحی از ضعیفه به رجال تبدیل بشن، چه اشکال داره؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. نه اجازه بدید ما
30 ثانیه اجازه بدید. حالا که رفتیم عرض کنم که ببینید، درست حرف شما غالب شوخی داشت ولی به نظرم یه چیز جدی توشه، جدی به نظرم امر جدی توشه. ببینید همین کاری که الان خانم کدیور توضیح دادن، یعنی اینکه سخنگوی قوه